ساعت 5 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما همراهان رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. هشت هزار بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شدند. حکم اکبر طبری متهم به فساد مالی در دادگاه عالی ایران تایید شد. یک مقام وزارت صنعت واردات مرغ از ترکیه و برزیل در چند روز آینده را تایید کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند و 97 بیمار دیگر نیز جان خود را از دست دادند. بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، شمار قربانیان در ایران به 62000 نفر نزدیک می شود. مقامهای بهداشتی و امنیتی درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به مردم هشدار داده و خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات نوروزی هستند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای اسماعیلی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت حکم نهایی در پرونده اکبر طبری صادر شده و 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک وی تایید شده است. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در قوه قضاییه بود. مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت سمت به خبرگزاری ایلنا گفته است احتمالاً در روزهای آینده مرغ خریداری شده از ترکیه وارد کشور می شود. به گفته او واردات مرغ از برزیل به دلیل دوری آن کشور مدتی طول خواهد کشید. این مقام وزارت صنعت به دلیل کمیابی و گران شدن مرغ در هفته‌های اخیر اشاره‌ای نکرده است. در روزهای گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه به بیش از 20000 تومان و مرغ منجمد به بالای 15000 تومان رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، شماری از خانواده‌های فقیر به جای گوشت مرغ به خرید پوست مرغ روی آورده‌اند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا و ژاپن در یک کنفرانس خبری مشترک نسبت به اقدام‌های بی‌ثبات کننده چین در منطقه هشدار دادند. آنتونی بلینکن و لوید آستین وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز دوشنبه با همتایان ژاپنی خود در توکیو دیدار و گفتگو کردند. آقای بلینکن در این کنفرانس خبری مشترک گفت چین به طور سیستماتیک خودمختاری هنگ کنگ را نادیده می‌گیرد، دموکراسی تایوان را خدشه‌دار می‌کند و حقوق بشر در شینجیانگ منطقه خودمختار اویغورها را نقض می‌کند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا پس از ژاپن در سئول با مقام‌های عالی رتبه کره جنوبی ملاقات می‌کنند. و دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مسئولین حکومت نظامی میانمار خواست از کشتن و دستگیری معترضان خودداری کنند. در شش هفته‌ای که از کودتای نظامی در آن کشور گذشته، صدها تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی و ارتش کشته و مجروح و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند. بیشتر کشورهای جهان کودتای نظامی در میانمار را محکوم کردند. و خبرها از ایران. هاکیست ده ها زندانی سیاسی در زندانهای مختلف به امکانات قضایی، بهداشتی و پزشکی دسترسی ندارند و قوه قضاییه هم تا روزهای پایانی سال همچنان مشغول بازداشت منتقدان و معترضان است و صدور و اجرای احکام زندان برای فعالان مدنی. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در این باره با مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، که او برای ما از شرایط حاکم بر زندان ها میگوید.
متاسفانه زندانی های سیاسی در ایران علاوه بر این که امکاناتی رو که باید در هر زندان استانداردی وجود داشته باشه، مثل امکانات بهداشتی، رسیدگی های پزشکی، حالا دسترسی به اینترنت، علاوه بر این که این امکانات رو ندارن، با مشکلات مضاعفی هم دست و پنجه نرم میکنن. مثلا من به تازگی یک پیغام صوتی رو دریافت کردم از رضا محمد حسینی، زندانی 28 ساله که در بند سیاسی زندان اوین زندانی هستش. ایشون توی پیامی که برای من فرستاده میگه که زندانی های سیاسی حتی حق حضور در فروشگاه زندان رو ندارن در زمانی که زندان اجناس تازه میاره فقط زندانی های مالی هستن که میتونن برن و ابتدا هر چیزی رو که میخوان بخرن و بعد یه سری جنس بنجل و تهمونده که فروشگاه بند میمونه که زندانی های سیاسی ممکنه تازه اجازه پیدا بکنن که برن اونها رو بخرن. ایشون در پیامشون به من گفتن که آقای علی صفائی یرغانی که فرزند آیت الله یرغانی هستن و رئیس حفاظت اطلاعات زندان اوین هستن بسیار برای زندانی های سیاسی مشکل ایجاد میکنن، فقط و فقط به خاطر اینکه اونها اعتراض کردن و مثلا برای همین زندانی آقای محمد حسینی فقط به خاطر این اعتراض 50 ضربه شلاق حکم صادر شده و متاسفانه این حکم اجرا شده. حالا مورد رضا محمد حسینی فقط یک مثال بود برای اینکه بگم که واقعا زندانی های سیاسی در ایران امکاناتی ندارن، حتی بعضا دسترسی به کارت تلفن نمیتونن پیدا بکنن.
خانم قربانی، طی ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی هم از زندان قرچک ورامین، زندان زنان شهر ری منتشر شد که اونجا اصلاً امکانات یک زندگی حداقلی رو هم نداره و می‌دونیم که اونجا زندانیان سیاسی زن محبوس هستند. حتی نسرین ستوده خواستار تعطیلی این زندان شد. شما خبرهایی دارید از شرایطی که در اون زندان هست؟
بله، متاسفانه حالا علاوه بر این که بچه ها اونجا با مشکل آب آشامیدنی و بهداشت به شدت مواجه هستند، مسئله که این روزها خیلی اذیتشون میکنه بوی بسیار نامطبوعیه که در اون زندان وجود داره و ظاهراً به خاطر فاضلاب و به خاطر نبود امکانات تهویه مناسب هستش که یعنی این مسئله دیگه واقعاً غیر قابل تحمل شده و حتی زندان اوین هم در ایران الان یک زندان استاندارد نیستش به خاطر اینکه تمام زیرساختاش قدیمی شده و واقعاً به جز رنگ کردن گاه و بیگاه سلول‌ها و بندها هیچ تعمیرات اساسی در صورت نمی‌گیره. حالا دیگه تصور بکنید در زندان قرچک ورامین چه خبر هستش که حتی زندانی‌ها واقعا با مشکل آب آشامیدنی هم مواجه هستن. مشکلات زیادی دارن به خاطر حشرات موذی که در زندان وجود داره، بیماری های پوستی که بچه ها باش درگیر هستن و واقعا اون زندان هیچ استانداردی درش رعایت نمیشه و واقعا باید تعدیل بشه، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره.
خانم قربانی، سه روز مونده به عید نوروز و سالهای گذشته ما میدیدیم که تعدادی، شاید حتی اندک، ولی تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی به مرخصی اعزام میشدن، اما امسال نه تنها به زندانیان سیاسی عقیدتی مرخصی داده نشده بلکه قوه قضاییه ایران تا روزهای آخر سال همچنان داره دست به بازداشت، اجرای احکام زندان و صدور احکام قضایی برای فعالان سیاسی و مدنی میزنه. شما این افزایش فشارهای امنیتی در ایران حتی تا روزهای پایانی سال رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب میبینیم خیلی بدیهیه به خاطر اینکه امسال واقعا انقدر جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره به خاطر تورم واقعا افسار گسیخته‌ای که در جامعه وجود داره، به خاطر توان مالی قشر کارگر که انقدر پایین اومده و به خاطر همه اینها خب جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره. برای همین حکومت میترسه که لیدرهای اعتراضی رو بهشون مرخصی بده و حتی میترسه به کسایی که ساده ترین جرم ها رو داشتن، یعنی الان بچه هایی هستن که به خاطر توییت زدن، به خاطر فعالیت در کانال های تلگرامی زندانی سیاسی هستن و در زندان هستن، حتی جرأت نداره به اونها هم مرخصی بده. حالا دیگه بماند که به کسایی مثل آقای نوریزاد، خانم انتصاری، برادر خانم سپهری به اینها مرخصی نمیده، چون به هر حال اینها لیدرهای اعتراضی هستن که میان بیرون و در جامعه حضور پیدا میکنن. علاوه بر اون عرض کردم حتی به کسانی که فقط در فضای مجازی هم فعالیت میکردن میترسه مرخصی بده، برای اینکه در جامعه پتانسیل اعتراضی خیلی خیلی بالایی وجود داره.
صدای مهتاب قربانی رو شنیدید، فعال حقوق بشر در پاریس، که از وضعیت زندانیان سیاسی میگفت. و وزیر خارجه اسرائیل به روسیه سفر میکند. همچنین معاون وی در مسکو درباره وضعیت سوریه و لبنان، نقش منطقه‌ای ایران و اوضاع پیرامون برجام با دیپلمات‌های روس مذاکره کرد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
وزیر خارجه اسرائیل برای مذاکره با وزیر خارجه روسیه عازم مسکو شد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، دیدار سرگی لاوروف و گبی اشکنزی که همزمان با 30 سالگی احیای روابط روسیه و اسرائیل برگزار خواهد شد، طیف وسیع از مسائل دو جانبه از جمله در عرصه های تجاری اقتصادی و بشر دوستانه را در بر خواهد گرفت. دوشنبه یوشیا زارکو، معاون وزیر خارجه اسرائیل، با همتایان روس خود در مسکو دیدار و گفتگو کرد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، طی دیدار وی با الکسر مالوتوف، همکاری‌های دو جانبه در راستای مبارزه با تروریسم و مقابله با ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت. و طی دیدار با سرگی ریابکوف، مسائل کنترل تسلیحات و عدم اشاعه و به ویژه وضعیت پیرامون برجام در کانون توجه بود. سرگی کاراگان و کارشناس مسائل بین الملل میگوید همکاری با اسرائیل موقعیت روسیه در خاورمیانه را تقویت میکند.
ما چند کارت بسیار مهم در خاورمیانه در دست داریم. سالهای اخیر نشان دادند که بهترین بازی را با کارت ایران انجام میدهیم. این اتهام از سوی مقامهای ایرانی که روسیه موضعی دوگانه در قبال این کشور دارد کاملا موجه است. از سوی دیگر ما همیشه تلاش کرده ایم مانع تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل شویم و چندین سال است که به طور موفقیت‌آمیز روی دو صندلی نشسته ایم. به ویژه که اسرائیل پذیرفته حضور روسیه در خاورمیانه کوتاه مدت نخواهد بود. در این مقطع اسرائیل خواستار ادامه فشار روسیه بر ایران برای خروج از سوریه و مهار فعالیت‌های تهدیدآمیز حزب‌الله است. بیشک همزمانی سفرهای دیپلمات‌های اسرائیل با هیئت حزب‌الله به مسکو تصادفی نیست. از سوی دیگر برای روسیه کمک اسرائیل به کمپین تبلیغاتی کرملین در ترویج واکسن روسیه ضد ویروس کرونا، محدود کردن حملات اسرائیل به سوریه و آغاز مذاکرات با فلسطین در اولویت است. به تحرکات دیپلماتیک اخیر روسیه در خاورمیانه توجه کنید. کرملین معتقد است زمانی که به بازیکن کلیدی در این منطقه تبدیل شود، موقعیتش در عرصه بین‌المللی کاملا دگرگون خواهد شد.
همزمان با سفر دیپلمات‌های اسرائیلی به مسکو، هیئتی به ریاست محمد رد، رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان، در پایتخت روسیه به سر می‌برد و دوشنبه با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. سرگی لاوروف هفته گذشته در جریان سفر خود به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با سعد حریری در ابوظبی دیدار و بر اهمیت تسریع روند تشکیل دولت لبنان برای پایان بحران اجتماعی اقتصادی در این کشور تاکید کرد. همزمان روزنامه کمرسان به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد وضعیت سوریه محور اصلی مذاکرات دیپلمات‌های روس با هیئت حزب الله بود. گریگوری کاساچ، کارشناس خاورمیانه میگوید روسیه میخواهد به دیپلماسی پیرامون سوریه جان تازه‌ای بدمد.
در دهمین سالگرد جنگ همه یادشان افتاده که این بحران همچنان ادامه دارد. مذاکرات سیاسی کاملا به بن‌بست رسیده و پس از بی‌نتیجه ماندن آخرین دور روند آستانه و ناتوانی کمیته قانون اساسی سوریه برای هر گونه فعالیت مثبت، تجدید رایزنی‌های سه‌جانبه روسیه با ترکیه و قطر و حتی مذاکره با حزب الله کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. مسکو درباره آینده بشار اسد و همچنین نقش تهران در سوریه تردیدهای جدی دارد. هم اسرائیل و هم حزب الله می‌خواهند بدانند نظر روسیه در این باره چیست. هرچند هیچ امیدی به پایان قریب الوقوع بحران سوریه وجود ندارد، اما بر همه روشن است بیش از این نمیتوان هیچ کاری انجام نداد.
همزمان با سفر هیئت‌های از حزب الله و اسرائیل به مسکو، رئیس جمهور اسرائیل سفر دوره‌ای به کشورهای اروپایی آغاز کرد که هدف آن جلب توجه به تهدیدهای ایران و حزب الله اعلام شده و همچنین یکی از فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل دوشنبه نسبت به چالش‌های جنگ احتمالی آینده با حزب الله لبنان هشدار داد. از سوی دیگر کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه طی دیدار با هیئت حزب الله در مسکو ضمن تأکید بر تداوم حمایت تهران از حزب الله بر ضرورت پیروزی نهایی بر اسرائیل تأکید کرد. روسیه همواره گفته امنیت اسرائیل از اولویت‌های سیاست منطقه‌ایش است، اما درباره نقش ایران و حزب الله با اسرائیل هم نظر نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم، اما حتما سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید، به ویژه درباره وضعیت کرونا در ایران و جهان. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.